نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند. اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارند. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست دیگه. بیخ اجازه نمیده در منطقه ما، اجازه نمیده. بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزد شدیم تقریبا یک ده ما میشه خود. ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا. تماس تلفن هم نداریم دیگه. این همی مشکلات است که پیش ما است دیگه.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه. خسروبراش برش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی جده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشو گذار در قریه در دیو دیات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جیگر خونستی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینه میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جیگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خودم میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت عام و تام باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد، در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید با حضور داشته محارم می تانند که نها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زاید، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3500
تو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدای هست، ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار هم خودشان راضی باشند، هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشد، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، که در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح میسازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتها بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرند. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشند بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنند جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن، دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی با پیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، به نقشه توجه کنید. یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینغر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوهها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شوند. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانیم؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعای آفتاب را وانمود می کند. میلان شعای آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی، نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فراه را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی، ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می شود. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می باشد. اقلیم مدیترانه، منطقه اقلیم مدیترانه تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می گیرد. برنج، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می روید. اقلیم مونسون، بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار، بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می شود. اقلیم تندر آلپی، در این مناطق برف زیاد می بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی روید. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی کند. کوها، افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا یکی بر 3 حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هست. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط همواره این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان، هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به 2 حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی، هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خوابک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمی در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خوابک تا دره بامیان امتداد دارد بولیویان از هندوکش شرفی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتلهای آن نسبتاً آسان‌تر هست. گوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجیگر شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستود تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید، یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل میدن که به سه تقسیم میشن: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی میباشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی میکنن. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلو ساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح‌ها و کروات‌های یوگسلاویای سابق می‌باشد. زبان در اروپا زبان در اروپا به زبان‌های گوناگونی تکلم می‌کنند مردم، و تنوع این زبان‌ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می‌کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه‌های زبانی به سه دسته تقسیم می‌شوند. خب از دین و مذهب اروپا چی می‌دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیک، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلوا به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب پروتستانت، بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی، این ساحل در شمال و جنوب جنگل‌های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می‌گیرد. سوم اقلیم ساحل استپ است. اقلیم منطقه استپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا از شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه‌های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می‌دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی، منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهائن منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره، خرما و نیشکر تشکیل میدهد. این را که شما میبینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است، این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقل سوانا به صورت براگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این ها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادد. این هم شما می بینید نقشه سیاسی است و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب رو پیک دارای زمین های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین این هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل بیدمی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشد و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود.
در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درسهای مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
مهربان اینک دلی نک جان من اینک دلی نک جان من قربان تکنونیا پسان اینک دلی نک جان من قربان تکنونیا پسان اینک دلی نک جان من ای مهربان از بارگاه بیرون مکش درویش لطف خیش را درویش لطف خیش را تندم مران اینک دلی نک جان من اینک دلی نک جان من شکار خواجش سید و شکار خواجش بی پا دو بی پاس پان اینک دل اینک جان من اینک دل اینک جان من I'm on.
I'm a mehrabaan, 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 I'm a